بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت أغني بالهدى والهمن التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سلام و ادب و احترام و خدا قوت خدمت دوستان. تشکر از دوستان هسته مکتب امخوانی رحمت الله علیه بابت برپایی این جلسه که برپایی مطالبه حضرت آقاست و پیگیری اون در مرکز. چون وقتم کمه از تشکر اینها میگذرم. واقعش اینه که بحثی که بنده عرض کنم خواهشم کردم از آسید که اولین نفر باشم به جهت این بود که واقعا از سنخ مقدماتیه، یعنی بزرگوارانی در مرکز میدونم، کاراشون رو دیدم که تو این زمینه کار علمی کردن، دغدغه داشتن، وقت گذاشتن و اونها میتونن بیشتر امروز به فیض برسونن دوستان رو. بحثی که کاری که انجام دادن رو تو جای مختلف هم دیدم، حتی مثلا ردپاش رو تو کارهای عهدهای بچه‌ها، تو مأموریت‌های جمعیشون، موضوع حکرانی مشارکتی، حکرانی مردم پایه و تأکید بر نقش مردم و مشارکت مردم در نظام حکرانی رو من یه محور مشترک دیدم تو خیلی از هسته های مرکز که میتونه دستمایه جنس کارهای اقدام جمعی در مرکز هم انشالله باشه و این جلسات میتونه صرفا تلیعه اون باشه. و اینکه دوستان هسته امام پیش قدم شدن این کار رو شروع کردن، ازشون تشکر میکنم. ببینید واقعش اینه، من عرایزم رو سه تا بخش آماده کردم. یه مقدمه است، یه بحث در مورد مقوله مشارکت مردمه، یه بحثم در مورد پیشنهاداتم و راهبردهای پیشنهادیم برای تحقق عنوان سالم. تو این سه تا محور بحثم رو ارائه میدم. تو بخش مقدمه میخوام یکی دو تا نکته عرض کنم. یکی این که شعار سال یه راهبرد جدیه در عرصه، میتونه در واقع این باشه حداقل، اما یه راهبرد جدیه برای امور اداره کشور که از سوی حضرت آقا اعلام میشه. تو سالهایی که با ابتکار ایشون این کار شروع شده ما اولش هم خیلی راضی نبودیم، ولی حداقل یه برخوردهای ولو نمایشی و تزیینی صورت میگیره. ولی توی مثلا امسال خیلی عجیب بود برای من که حتی اون حد از برخورد تزیینی و نمایشی هم حضور نداشت. یعنی یه نوشته‌ای، یه یادداشتی، یه چیزی، انگار خیلی فضا مرمزون گرفته بود و اصلا حالی و رمقی و برای اینکه آقا موضوعی رو مطرح کردن، تأکیدی رو باز کردن، نیست. و این خیلی عجیبه، یه انگار که همه خو گرفتن، انگار که یه در واقع آرامشی همه گرفتن و ولک شده این موضوع. عجیب بود برام. این می‌خواستم اینو به عنوان مقدمه بگم که مسئولیت و نقش ما رو جدی‌تر می‌کنه. آقا تو هشتمین سال پیاپی به تعبیر من تأکید کردن رو مقاله نهاد تولید ملی، یعنی از سال 96 تا الان، حتی سال 97 که حمایت از کالای ایرانی بود محور تولید بود. یعنی ایشون تأکید داشت که ما از طریق جریان مصرف کالای ایرانی بتونیم تولید رو در کشور رونق بدیم. 8 سال پیاپی ایشون تأکید دارن برای یک امر بنیادین در اقتصاد ایران به نام نهاد تولید ملی. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این امر مهم، این امر اساسی و پایه‌ای با 8 سال پیگیری در دولت‌های مختلف، با گرایش‌های سیاسی مختلف، با مجلس‌های مختلف همچنان جای کار، جای توجه داره؟ به نظر میاد پاسخ به این سوال رو شاید انتهای این ارائه و بحثایی که ارائه میکنم بخشش رو بتونیم بگیم، ولی بخشش هم به این برمیگرده که ما اساساً نگاهمون به نهاد تولید توی دو تا سطح تحلیل میشه. یه سطح جنبه فنیشه، یه سطح جنبه نهادیش. یکی از قفلت‌های بزرگ ما در اقتصاد ایران قفلت از ساحت نهادی نهاد مقوله تولید ملیه. منظورم از سطح نهادی آن چیزی است که تحت عنوان مناسبات اجتماعی نهاد تولید میتونیم ازش یاد کنیم، آن چیزی که تحت عنوان مناسبات ساختاری روابط بازیگران اقتصادی در نهاد تولید ملی میشه ازش یاد کرد. به نظرم میاد آن چیزی که عمدتاً نگاهی که ما در بحث تولید داشتیم یه نگاه تکنوکرات بوده، یه نگاه فنی بوده، در حالی که بیماری ما خیلی جاها برمیگرده به این مناسبات اجتماعی و مناسبات ساختاری و نهادی، به الگوهایی که روابط بین بازیگران اقتصادی رو تو حوزه تولید ملی روشن میکنن. حالا امروز تو پیشنهادات هم خیلی روشن‌تر میشه. بحثی هم که آقا امسال مطرح کردن تو یادداشتم بود، من حالا خودم هم تو پرونده رونق تولید، هم تو پرونده جهش تولید تعاملات، هم تو به تناسب عناوین این 8 سال نوشته‌های در مورد تولید ملی داشتم. اون چیزی که به نظرم میاد تو مقوله جهش تولید، تحلیل من اینه که حضرت آقا فهمشون از جهش تولید اون چیزیست که در اقتصاد ازش تحت عنوان شیفت پارادایم یا تغییر برونزا در نهاد تولید ملی ازش یاد میشه. وقتی که ما تولید رو در متغیر با قیمت روی عواملی که نهادهای تولید دارن، بحث فنی نمیخوام اینجا بکنم چون بعضی از دوستان شاید اصلا اقتصاد نخوندن، بحثشون هم این نیست، داخل در متغیرهای اقتصادی به عنوان متغیرهای درونزا میشناسیم مثل عنصر قیمت، خب این میتونه رونق و رکودها تو اون بیزینس سایکل ها یا چرخهای تجاری اقتصاد تعریف بشه، بگیم اقتصاد ما رونق داره. خب الان ما در دولت آقای رئیسی 8 فصل پیاپیه که رشد اقتصادی مثبت داریم، با این منطق ما در دوران رونقیم، چون تو منطق اقتصادی وقتی شما نرخ رشد جی دی پی تون مثبته شما در دوران رکود نیستید، در رونقید. منتها بحث آقا اینه که تولید و تغییر در تولید بتونه سرریزش تو سفره مردم، تو معیشت مردم دیده بشه. این یکی از ارکان نگاه ایشونه. خب برای که این اتفاق بیفته نمیشه به این رشدها، اونم با این درصدها، اونم با جنس رشدی که یه جنس رشد بیکیفیته، چون میدونید دیگه بخش عمده این دو سال دولت محترم آقای رئیسی ضمن همه تشکر از زحمات و کارهایی که انجام شده معلول رشد بخش نفتی ماست. یعنی این تولید، این رشد بخش زیادیش کیفیت آنچنانی نداره که مثلا در بخش صنعت یا بخش کشاورزی داشتیم، رشد مثبت بوده اونجا هم. ولی تصور کنیم که مثلا این عدد 5% 5.5% که مثلا برای پاییز اعلام شده، عدد آخر مال پاییز 1402، این بخش عمدهش وام داره نفته و نفت هم یه متغیریه که تا یه جایی رشد شما رو نشون میده، یه جایی به بعد افت میکنه، به خصوص وقتی معادلات جهانی شما با حوادث مختلف ممکنه دستخوش تغییر و تحول بشه، اونجاست که دیگه اتفاقا میتونه یه اثر به شدت فزاینده در نرخ رشد اقتصادی منفی برای شما ایفا کنه. مثلا رشد با کیفیتی هم نبوده، هم رشد با کیفیت هم اعداد بالاتر. اما 8% رو در برنامه چشم انداز 20 ساله تارگت کرده بودیم، سال آینده پایان چشم انداز 20 ساله است. این سوال مطرحه که ما در این 20 سال در کدام سال تونستیم به نرخ 8% برسیم، جز یکی دو سال که اونم عرض کردم به واسطه برجام بود و یه رشدی که عجیبی در فروش نفت اتفاق افتاد. در کل این 20 سال ما حتی نزدیک به عدد 8% نرخ رشد اقتصادیمون نشد، چیزی که در چشم انداز 20 ساله دیده شده بود. پس هم اعداد، هم کیفیت، هم کمیت، هم کیفیت رضایت بخش نیست. حالا این رونق آقا تاکید دارن رو جهش تولید، یعنی تغییر برونزا در نهاد تولید. تولید یا ناشی از کاره، یا ناشی از سرمایه است، یا فناوری، مدیریت، مجموعه عواملی که تولید رو شکل میدن. باید یه اتفاقی توی اینا بیفته که این اتفاق به صورت سیستماتیک و برونزا کل نهاد تولید در ایران رو تغییر بده. تصمیماتی که گرفته میشه و بحثایی که میشه یا واکنش هایی که به شعار سال گفته میشه هیچ وقت یه همچین چیزی نیست، یعنی هیچ وقت با دست فرمون جهش تولید نبوده. آیت این بوده که ما یه کاری انجام دادیم، یه بیلانه کاری، یه کارنامه هم عرضه و ارائه کنیم، همین. و این چیزی که اتفاق افتاده محصلش اینه که 8 سال پیاپی تاکید ایشون رو نهاد تولید همچنان موضوع تولید رو در صدر مسائل ما قرار داده. موضوع تولید هم به نظرم یکی از وجوهی که از من، چون یه زمانی یه جمع نوشتم اینو، برام سوال بود که چرا حضرت آقا مثلا رو مقوله تولید اینقدر متمرکزن، به جای مثلا تولید ما بریم تو فرایند، فرض بفرمایید، مناسبات مربوط به توزیع یا مصرف. حتی توزیع مصرف درسته سال اصلاح الگوی مصرف داشتیم، سال حمایت از کالای ایرانی داشتیم، اما همچنان باز میشد کار کرد. تاکید بر تولید شاید یه بخشش، یه وجهش این باشه که همه میتونن نسبت خودشون رو با اون مشخص کنن، یعنی رهبر انقلاب یه راهبردی رو ارائه میدن که همه بتونن خودشون رو نسبتیابی کنن با اون. این تو بحث تولید خیلی پررنگه، یکی از وجوهش، نمیخوام بگم همش اینه، ولی یکی از وجوهش حتما این میتونه باشه که این نسبتیابیه میتونه اتفاق بیفته. من از یه مقدمه دیگه در مورد شرایط جاری کشور میگذرم چون وقتم گذشت، برم سراغ محور دوم که مقوله مشارکت مردمیه. اون نوشته ابتدای سال هم عرض کرده بودم، حقیر فکر میکنم مشارکت مردم، وقتی که بلدم و خوندم و چیزایی دیدم، چند تا مقدمه داره برای اینکه ما بحثش خوب بفهمیم، تو پیشنهاداتم هم دیده میشه. یکی این که تو نگاه ما مراجعه به مردم یه مراجعه مکتبیه، نه یه مراجعه تکنیکی. یعنی اینطور نیستش که ما به مردم مراجعه میکنیم چون گیر کردیم. اساساً ما معتقدیم، آیه شریفه رو که خوندیم، میگیم پیشرفت مردم پایه است، عدالت مردم رو قوه اقامه عدل میدونیم، حالا با بحثای مفصلی که تو کتاب نظریه اسلامی گفتیم. خب این رکن اساسی مردم اقتضا میکند که اصلا ما این مسیر رو براش فقط طریقیت قائل نیستیم، موضوعیت قائلیم. یعنی معتقدیم مردم و نقش مردم یه مراجعه مکتبیه. ممکنه بگید آقا حالا ما یه بحث لفظی داریم، حالا چه تکنیکی باشه چه مکتب، این لوازمشو تو پیشنهادها نشون میده، تو سیاست‌ها نشون میده، تو برنامه‌هایی که ما می‌ریزیم نشون میده. به نظرم یه نکته بسیار جدیه. نکته دوم، اون فهمی که من دارم تو نوشته‌ای که در مورد مدارس خصوصی و نقد مدارس خصوصی از منظر عدالت نوشته بودم سال 99، اینو بازش کردم از نگاه حضرت امام. به نظرم تو نگاه امام، حالا درس پس میدم شما اصلاح بفرمایید، جاهای مختلف من اونجا فکتاشو آوردم شما ببینید، تو نگاه امام مراجعه به مردم پیوند خورده با یه ارزشه، اونم ارزش استقلاله و مبارزه با وابستگی. یعنی تو نگاه امام مشارکت مردم رمز مقابله با وابستگیه، مبارزه با سلطه است. وابستگی هم من اینجا به منظور سلطه میفهمم، چون باز یه بحثی ما داریم که تو اقتصاد وابستگی فی نفسه بد نیست، چون به هر صورت انسان‌ها متفاوت آفریده شدن، چون متفاوت آفریده شدن به همدیگه محتاج آفریده شدن و چون به همدیگه متفاوتن این احتیاج رو به هم دارن، به هم وابستن. تا این وابستگی، اگه وابستگی متقارن باشه لازمه نظام اجتماعیه، اما این وقتی این وابستگی تبدیل بشه به سلطه، مثل اون شرایط اقتضایی که ما در انقلاب اسلامی به عنوان یک فرایند نهضتی داره، ما یه حرف خاص تو عالم می‌خوایم بزنیم، ما یه جور بچه در واقع شیطونه نظام جهانی هستیم، نمی‌خوایم سر راه بشیم، حرف نمی‌ریم 300 تا موشک و پهپاد می‌زنیم به قلب یه جایی که تمام نظام سرمایه‌داری پشتشه. ما این بچه با این اقتضا باید ما طراحی کنیم، با این طراحی باید بدونیم آقا مبارزه با وابستگی و جریان سلطه اقتضاش مراجعه به یه قدرت درونزا و جدی و یه جوشش درونی به نام توده‌های مردمه. تو نگاه امامم اینو من بگم، چون بالا بعضیا ممکنه اینو بگن که امام نگاه توده‌ای داشته نداشته، من اصلا اینو فحش نمی‌دونم. امام نگاهش به مردم نگاه توده‌ای بود، یعنی حتی این عبارت اینکه قیام توده‌ها یکی از ترم‌های پرواژه در نگاه امام بود، باز به معنی این نیستش که میگم نگاه توده‌ای، یعنی امام جامعه رو یه شکل توده‌ای و بیشکل می‌فهمید که هر شکلی خاص می‌تونه در بیاره، این با مبانی امام سازگار نیست. امام قائل به فطرته و میدونیم، ولی بحث نظری نمیخوام بکنیم، ولی منظورم اینه که امام به این خیلی گسترده جمعیت میلیونی آحاد امت اسلامی اتکا میکرد برای تولید قدرت و حضور اینها رو تو عرصه اقتصادی لازم میدونست و معتقد بود این راه سوم پیشنهادی انقلاب اسلامیه که نمیخواد تو اردوگاه چپ وایسه نه تو اردوگاه راست. شواهد و فکتاش متفاوت و فرازه. نکته سوم هم در بحث مشارکت اینه که به نظرم میاد تو اندیشه کسانی که حالا امروز بیشتر در مورد شهید بهشتی من اگه وقت بشه صحبت خواهم کرد، به نظر میاد تو اندیشه متفکران انقلاب اسلامی، کسانی که این راه رو باز کردن و شروع کردن، مشارکت یه امر چندزلیه. مشارکت در اقتصاد، سیاست و فرهنگ همزمان با هم و در ترابط با هم دیگه جلو میره. ما نمیشه مردم رو از عرصه فرهنگ و سیاست بیرون کنیم و طلب داشته باشیم که اونا تو عرصه میدان اقتصادی فعال شن. و جالبه در قانون اساسی ما این چندزلی بودن دیده شده. این شهید بهشتی که امروز می‌خوایم ازش حرف بزنیم، اگه تو اقتصاد از تعاونی حرف زده، تو سیاست از شورا حرف زده، از شوراهای قسط گفته، از تشکل‌های کارگری گفته. پس اینها با همدیگه پیوند سیستماتیک دارن. اگه می‌خوایم شعار سال محقق بشه، باید یادمون باشه بخش زیادی از مشارکت مردم در اقتصاد در گروه تغییر مناسبات فرهنگی و سیاسی مونه. این ارتباط یه ارتباط سیستماتیکه. ما تو کتاب نظریه اسلامی این رو تحت عنوان پیوند سگانه نظریه عدالت در حوزه اجتماع، سیاست و اقتصاد آورد. به نظرم میاد تو عرصه مشارکتی خیلی مهمه. تصمیماتی که تو سیاست و فرهنگ مردم رو به عقب میبره، نمیتونه همزمان تولید کنه فضایی رو که مردم تو اقتصاد جلو بیان. نکته بعدی من تو بحث مشارکت اینه که دوستان، مشارکت برونداد یک سیستم حکمرانیه، نه دروندادش. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم جهش تولید با ابزار مشارکت مردم، باید بدونیم یه کارایی باید بکنیم تا این مشارکت مردمی رخ بده. این برونداده با مجموعی از عوامل اتفاق میفته که اگه این مجموعه عوامل با هم نبینیم، به نظرم رقم نمیخوره. من حالا اگه بخوام از این من یه منظر تحلیل نهادی بهش نگاه کردم، اینجا چند تا بحث نوشتم بگم، فقط سر در واقع تیتراشو میگم چون بخش سوم مهمتره، میخوام بخش سوم برسم. ما تو حوزه مشارکت مردم، مثلا دیدم این آقای مسئولی که آقای رئیسی گذاشته نهادی درست شد تو این دوره تا آقای رئیسی به نام نهضت دستیار امور نهاد مردمی سازی دولت. دیدم ایشون تو سایت خانه‌دار مصاحبه کرده بود، گفت مثلا موانع مردمی سازی چیه؟ ایشون گفت اولینش قوانین مزاحم و مثلا زائد. من کاری به این ندارم که این هست یا نیست، که حتما هم هست، خیلی جامع قوانین مزاحم و... ولی به نظرم یه نگاه خیلی حداقلی و سطحیه. ما در ادبیات نهادی میگیم مانع تغییر سه تا رک داره: شناختی، هنجاری و رفتاری، ریگولیتیو، تنظیمی. وقتی ما موانع شناختی و موانع هنجاری جدی داریم تو حوزه مشارکت مردم، صرفاً وقت نمیتونیم بکنیم با از طریق بخشنامه و آیین‌نامه یه معجزه تو حوزه مردم. من باز دوباره به این معنی نیست که با یه نهضت راه نندازیم برای حذف قواعد مزاحم و آیین‌نامه هایی که جریان مردمی سازی رو تضعیف کردن، اما خیلی خوشبینانه میبینم، خیلی خامدستانه میبینم که تصور کنیم میتونیم از طریق اصلاح قوانین حضور مردم رو اونم به این شکل رقم بزنیم. خب ممکنه بگید این موانع شناختی و هنجاری شما چجوری تحلیل میکنید؟ من بخوام اگه اینا رو تحلیل کنم چند تا نکته به ذهنم میاد. یکی این که ما تو ادبیات تحلیل نهادی میگیم دو تا سطح برای تغییر داریم، یه محیط نهادیه، یه ترتیبات نهادی. ببین دو تا سطح هم با هم تفاوت قائل. محیط نهادی محیطیه که فضا رو برای نقش آفرینی بازیگران و کنشگران در عرصه اقتصادی فراهم میکنه. رکن اصلی محیط نهادی سرمایه اجتماعیه. سرمایه اجتماعی هم به معنای ارتباط مردم با حاکمیت، هم به معنای نگاه حاکمیت به مردم. این خیلی مهمه. جامعه رو حاکمیت چجوری میبینه؟ یه جامعه عامل، فعال و خلاق میبینه یا یه جامعه‌ای که میتونه هر کاری خاص باش بکنه؟ این که ما چه نگاهی به جامعه، من ارجاع میدم به دوستان رو به کتاب حق و باطل شهید مطهری، ایشون اونجا یه بحثی دارن در مورد نگاه مثبتی که ما در الهیات و جهان بینی اسلامی به جامعه داریم. یعنی یه عنصر برای تغییر تو نهاد جامعه میبینیم. این خیلی مهمه که ما با این نگاه، ولی وقتی جامعه رو یه نگاه عامل محور بهش نداشته باشیم، جامعه رو یه انفعال محض ببینیم، طبعا نمیتونیم یه همچین این بستر برای این محیط نهادی اتفاق نمیافته. شاید رکن دوم خیلی میخوام در محیط نهادی میشه حفظت ولی وقت نیست. رکن دوم ترتیبات نهادی. من تو ترتیبات نهادی از نورس استفاده میکنم. داگلاس نورس یک نوبلیست اقتصاد و از نهادگراهای بزرگ و معروفه که خب سال 2015 هم بود. یه تعبیری داره خیلی قشنگه، میگه تغییر نیازمند به ماتریس نهادیه. ما برای این که بتونیم به تغییر شکل بدیم باید ماتریس نهادی رو توی جامعه بسازیم. وقتی میگیم ماتریس نهادی یعنی چی؟ میگه نظام انگیزشی سازگار. وقتی میگه نظام انگیزشی سازگار یعنی چی؟ این میگه یعنی باید نهادها توی جامعه یه جوری تو هم ساحت ریگولیتیو، هم ساحت نورماتیو، هم ساحت کوگنیتیو، یعنی شناختی، هنجاری و تنظیم، تو هر سه تا رو پیش باید به نحوی تنظیم بشن که منافع فردی همسو با منافع جمعی باشه. و جالبه شهید صدر تو مقاله معروف تو مجموعه کتاب الاسلام یقود الحیات اشاره میکنه، میگه رکن اصلی که ما میتونیم باش فلسفه علوم اجتماعی اسلامی رو بسازیم اینه که اسلام تنها مکتبیه به نظر ما که نسخه جامع برای همسوی منافع فردی و منافع جمعی ارائه داده. ماتریس نهادی در اقتصاد ایران در نظام تولید مطلقاً هم افسانه نیست. نظام های انگیزشی در اقتصاد ایران کار نمیکنن، اختلال دارن، اصلا به صورت سیستماتیک سیگنال های غلط میدن. مثلا شما نمیدونم، مثلا من خیلی عجیبه، شما مثلا دیدید اینا رو تو گروه های مختلف، من مراجعات متعددی دارم از دوستان مذهبی حزب اللهی که آقا با این تورمی که اول سال و ما پیش بری میکنیم بشه و الانم که میخوایم اسرائیل رو بزنیم، ما 20 میلیون پول داریم، اینو چیکارش کنیم؟ طلا بخریم، دلار بخریم، بریم بورس، چیکارش کنیم؟ قدرت خریدمون رو میخوایم حفظ کنیم. حالا کسی ممکنه بگه آقا به لحاظ فقهی شما الان مگه این اشکالی داره بخواد قدرت خرید رو حفظ کنه دیگه؟ حالا من میگم کدوم فقه؟ خب یعنی بستگی داره از کدوم فقه صحبت، یعنی در کدام فقه من میتونم به این سوال بگم که این سوال درستیه، سوال درستی نیست. یه بزرگواری اومده بود از آقای ترابزاده پرسیده بود، جالب بود برام، اوها من رفتم عرض مسافرتی گرفتم، با این عرض مسافرتی میتونم مفتی برم کربلا و بیام عرض مابتواشو بفروشم، این کربلام حلاله یا حلال نیست؟ کدوم فقه چی بگه؟ ببینید یعنی نظام مناسبات اجتماعی در امر تولید، ساختارهای انگیزشی ما، الان شما یه صفحه تو اینستاگرام برید، یه جالب بود برام، یه مثلا کسی بود مشاور سرمایه‌گذاری میداد، گفت سوالای کوتاه پاسخای کوتاه، گفت بفهم، گفت بزرگترین اشتباه در 1400 گفت نگهداری ریال،
گفت بهترین کار برای 1400 سرمایه گذاری برای 1400 گفت خرید بیت کوین نمیدونم اسمش هم آقای زیبنده بود با هم بگه یک دو تا اینا اسمش هم نمیدونم چی هست اصلا چی هست اینا نمیدونیم چیه خرید چی نمیدونم طلا صندوق طلا بگیرید اگه میخواد فضا ساخته برای اجتماعی بچه ما توی این فضای اجتماعی تو چه کانتکسی داریم حرف میزنیم میگیم مشارکت مردم به تولید جهش بدیم ببینید خصلت بحران در اقتصاد این خیلی معروفه میگن خصلت بحران اینه که کوتاه‌نگری رو در جامعه توسعه میده مثل ویروس یعنی بحران‌های اقتصادی نوسانات اقتصادی اولین کاری که میکنن اینه به شدت یک جامعه رو کوتاه‌نگر میکنن و کوتاه‌نگری به معنای اینه که آدم‌ها جلو پاشونو میبینن فکر میکنن الان رفتن طلا خریدن دلار خریدن بردن ما تو نهادگرایی میگیم بازی رو با همکاری نمیبینن بازی رو جمع صفر میبینن بازی رو هم افزایانه و با جمع مثبت نمیبینن همکاری ارزشی نداره چون نفعی توش نیست اینجا منافع فردی با منافع جمعی سازگار نیست پس ماتریس نهادی شما کار نمیکنه پس با این منطق نمیتونید مشارکت درست کنید خب روزه بسه من بحثای دیگه هم داشتم ولی ازش میگذرم برم سراغ بخش ایجابیش اون چیزایی که به ذهنم میاد اونقدر که سواد دارم چون بحث ایجابی کردن سخت‌ترین کاره چون میگفتش آقا این حرفا زدی چه باید کرد گفت هیچ کسی پاسخش پیدا نکرده چه باید کرد سوال سختیه ولی اونقدر که من دو تا بخش دارم پیشنهاداتم و بحثم یه محور یه بحث کلیه با محوریت آثار یعنی اثر استاد گرانقدر دکتر شهید بهشتی کتابی که حالا آوردم اینجا نشونم بدم یه بارم تو گروه معرفی کردم مجموعه دو جلدی نظام اساسی در اسلام و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت موضوع تعاونی ها یه محورش اینه یه محورش هم در حوزه بازار کاره که تخصص خودمه پیشنهاداتی که توی این حوزه میتونم بدم توی سطح بحث اولم ببینید قانون اساسی ما اصل 43 تا 55 اصول اقتصادیش نمیدونم چقدر از شماها این اصول رو خوندید اصلا میدونید چیه خیلی از ماها من خودم تا سالها که اقتصاد میخوندم اصلا اصل 43 قانون اساسی رو نخونده بودم برام عجیب بود اصل 44 رو خونده بودم ولی هیچ کس نمیدونست که اصل 44 همون اصلی که شهید بهشتی برید مراجعه کنید در مشروع مذاکرات قانون اساسی میگه ما اصل 43 رو نوشتیم به نظرم اصل 44 لازم نیست بعضی از آقایون اصرار میکنن میگن خیلی خوب بنویسید اصل 44 دنباله اصل 43 اصل 43 بنیان نقشه راه و خط فکری جمعی از مجتهدین انقلاب اسلامی در رأس شهید بهشتی در قانون اساسی ماست 9 تا بند داره نمیخوام اونا رو بخونم چون وقتش نیست ایشاله فرصتی فراهم میشه بشه این خانش رو با محوریت این کتاب داشت ولی بند 2 فقط میخوام بخونم چون به موضوع تعاونی ها مرتبطه شهید بهشتی ایده تعاونی ها رو بابا یه ایده بشری چون سالها بود صده ها بود در دنیا در انگلستان مثلا تعاونی های مصرف داشتیم در فرانسه تعاونی های تولید داشتیم تو کتاب تاریخ اقتصادی ژیدوریس مفصل جریان تاریخ حضور تعاونی ها در اقتصاد دنیا آمده یه چیز ابزار متداولی بود در دنیا شهید بهشتی اومد اینو مطرح کرد و در قانون اساسی ما به عنوان یه ظرفیت برای اقتصاد مردمی پیشنهاد داد و معتقد بود ما اگر از طریق این موضوع تعاونی ها بریم جلو نه به جریان سرمایه‌داری میرسیم نه به جریان سوسیالیسم و این راه سومه این اون راهیه که جریان انقلاب اسلامی میتونه توده های مردم رو دخیل کنه درم یعنی انگار شهید بهشتی فهمیده بود از حضرت امام چی میخوان اینو ترجمه کرده بود براشون و عرض کردم در اصل 104 اومدن شورای قصر رو مطرح کردن و موضوع شوراها رو توی بند دوم اصل 43 قانون اساسی میگه که من فقط میخونم تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. این اصل 43 این بند 2 سیاست‌های کلی اصل 44 و مسیری که طی شد سال 82 منجر به اون شد که حتی آقا ورود کنن یه داستانی دارن وقتش نیست کتاب موج دوم انقلاب دوم دکتر محسن رضایی رو میتونید بخونید تاریخچه‌شو ببینید. آقا بند 3 سیاست اصل کلی 44 رو اختصاص دادن به موضوع تعاونی. و جالبه ما سال آینده در 20 سالگی اجرای سیاست‌های اصل 44 کدام یک از بندهای اصل 44 در این 20 سال بیشتر دیده شد، شنیده شد و اجرا شد؟ بند جیم، بندی که یک سال بعد با مقاومتی که آقا بارها کردن برای اصلاحات و غیره و در نهایت در خرداد 85 تیر 85 تصویب شد. بند جیم یعنی خصوصی سازی، اصلا خصوصی سازی باعث شد واگذاری شرکت‌های دولتی. جریان تعاونی‌ها قرار بود 25 درصد اقتصاد ایران بشه، 25 درصد جی دی پی ما. امروز چقدره؟ اولا یه نکته کلی داریم که نمیدونیم چقدره، یعنی هیچ مرجع آماری برای موضوع تعاونی‌ها نداره، ولی برآوردها میگه بین 6 تا 8 درصد. سهمش از اشتغال زایی چقدره؟ حدود 9 درصد، 1,800,000 تا ظاهرا تو شرکت‌های تعاونی هست. شرکت‌های تعاونی به بن‌بست خورده، نشده. چرا نشده؟ چرا نشده؟ خیلی عوامل میشه گفت. من اگه بخوام وصلش کنم به بحث مقدمه بخش دومم، میگم بزرگترین عاملش نظامه، باورهای نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در ایران بوده. یعنی اساساً امروز بچه ها تعاونی و حوزه تعاونی ها به نظر بنده اونقدر که من شنیدم و دیدم یه موضوعیه که همه باش دوچار رو درواسی هن. اگه تو قانون اساسی نبود، اگه ظرفیت هاش پیگیری نشده بود، اگه حرف های اینجوری زده نشده بود، به راحتی کنار میرفت. نمونهش در لایه برنامه هفتم توسعه اثری از تعاونی ها نبود و مجلس با اصرار یه ماده الحاقی بیخاصیت رو بهش اضافه کرده. حالا من اینجا دارم ماده هفته باره الان جمع شما و نمونهش اینه که تو قوانینه، یعنی این اصلا این واگرایی در نظام باورهای ما جدیه، هیچ کس باور نداره و همه میان. آره یه درمانی میگفتن کار بنی صدر رو شریعتی بوده، روشو نمیشده بگن شهید بشتی. این آقای دکتر غنی نژاد دیگه روش شد، اومد تو مناظره گفت این شهید بشتی رو درست کرده. اینو از کتاب راه رشد غیر سرمایه‌داری اولیامسکی، اون مارکسیست معروف، سوسیالیست معروف که یه زمانی مرامنامه حزب توده دارن بر اساس اون مینوشتن، ادعاش این بود که اینو بر اساس اون نوشته. یه حرفی در حالی که شهید بهشتی، حالا این کتاب به اذعان این کتاب میتونید ببینید، تو جاهای مختلف میگه که چرا تعاونی مرز هویتی با اقتصاد دولتی داره و چرا با اقتصاد سرمایه‌داری داره. شهید بهشتی تعاونی‌ها شکست خوردن. خب یکی از گزاره‌های رایج اینه آقا تعاونی‌ها شکست خوردن. شما بسم الله شما تعاونی‌ها رو اجرا کردی؟ شهید بهشتی توی این مقاله اقتصاد تعاونی 5 تا شرط برای اقتصاد تعاونی آورده. خب من این 5 تا رو بخونم. شما این 5 تا رو اجرا کردید؟ نکردید. عملاً همون رو تبدیل به سرمایه‌داری کردید. نتیجه چیه؟ بچه‌ها ایران بیشترین تعداد شرکت‌های تعاونی رو در جهان داره. طبق به آمارها حدود 100 هزار شرکت تعاونی در ایران ثبت شد. 100 هزار تا. اما ماحصلش چیه؟ ماحصلش اینه که سالی 20 هزار تاشون منحل میشن. چرا؟ چون به واسطه این سیستم و مجموعه تصمیمات موازی که ما گرفتیم، عملا ظرفیت تعاونی ها ظرفیت جذب رانته. مثل خیلی چیزهای ارزشمند و جذاب دیگه، سیاست گذار ما نقطه مشوق های حمایتی بس های تشویقیش اصابت نمیکنه به اون نقطه، انحراف میره، اصلا بدون سامانه گنبد آهنی اساسی انحراف میره، هیچ نتیجه ای هم نمیگیره، اثر معکوس میگذاره. 5 تا شرط گفته. یک، اول این 5 تا شرط، 2 تاش تئوریکه، اونا رو برای تو حرفای نظری میزنیم. اون دو تای آخر که مهمه رو بگم، دو تای که تئوریکه چیه؟ یکی اینکه میگه آقا اقتصاد سرمایه‌داری مبنای رقابت، تعامل مبنای همکاریه. ایشون مبنای متفاوتی هم از اون تفسیر آیه 32 سوره زخرف داره که حالا محل بحث ما نیست. دو، دولت‌ها باید فضایی رو فراهم کنن که این شرکت‌ها بتونن شکل بگیرن، ولی با این منطق که حق آزادی اقتصادی افراد حفظ شه. این شهید بهشتی میگه هم لیبرالیسم هم سوسیالیسم انسان رو برده کرده. چرا برده کرده؟ برای اینکه این برده کرده، ببینید خیلی راحت واضحه، این کاری است که حالا دغدغه من تو رساله دکتری. ببینید نیمی از بازار کار ایران، جمعیت خانوار بازار کار ایران اجیر بگیرن. او اجیر شدن در فقه فردی کراهت داره، در فقه نظام حرامه. شما نصف کل این کل این سیستم اقتصادی رو یه چیز مکروه هستی. نصف این سیستم اداره شما، جریان کار شما رو مفهوم اجرته. شهید بهشتی میگه سرمایه‌داری و سوسیالیسم، یکی انسان رو اسیر سرمایه کرده، یکی اسیر دولت. تعاونی بابی رو باز میکنه برای اینکه استیفا کنه حق آزادی اقتصادی افراد رو. حالا این بحثای نظری شو من دلم نمیدادش بگذارم، میخوام بگذارم نمیذارم. مورد چهارم پنجم شروطش مهمه. میگه تو تعاونی ها حق رأی تابع سرمایه نیست. الان اینطوریه یا هزار تا تبصره میذاریم، اصلاح میزنیم. من بخش بازار کار فوقش نمیگم دیگه، بذار اینو تمومش کنم. آخرش تبصره میزنیم، اسلام میزنیم، ولش میکنیم. یعنی میگیم آقا نه اینطوری نیست. نکته جالبتر، ایشون میگه تعاونی ها باید شاغل مالکی باشن. نمیشه یه کسی یه تعاونی بزنه فردا روز که تعاونی گرفت صاحب بگه من میرم، خب کار اونجا نکنه، ولی سهامدار اون شرکت تعاونی باشه. اون فرقش با شرکت سهامی چی شد؟ اصلا بیس این بود که اون کسانی که مالکند، اون کسان همون کسانی که مالکن، اون کسانی هستن که دارن اجرا میکنن. یعنی جریان مدیریت و مالکیت و جریان اجرا با هم پیوند بخوره. اما امر تعاونی ها 4 تا چالش داره. یکیشون چالش مقبولیته که عرض کردم، اون چالشی که تو نظام سیاست گذاری ما و جامعه علمی ما وجود داره. شما مثلا هفته نامه تجارت فردا رو ببینید، شماره های متعددی در نقد اقتصاد تعاونی داره که زده، که میگه سوسیالیستی یا چپ یا دولتی یا مارکسیست ها اینا درست کردن. اصلا گفتمان حمایت تولید ادبیات جدی نداره از تعاونی ها در ایران. دومیش چالش سرمایه انسانیه، به معنی اینکه آدم هایی که توسط اقتصاد تعاونی تو این فضا شرکت های تعاونی میتونن کار کنن به نظرم نداریم. حوزه بعدی چالش های فقهی و نظریشه. یعنی من به نظرم اینجا شهید بهشتی خیلی جالبه، این 5 تا شرط رو میاره، بعد 5-6 تا سوال مطرح کرده. خیلی جالبه، ایشون این سوالا رو جواب میگه. من در مورد تقسیم سود شرکت های تعاونی موندم، نظریه مالکیت مشا رو مطرح میکنه، میگه تو تعاونی ها مالکیت مشا مبناه. خب بعد با مالکیت مشا منطق چیزو میزنه، اینکه حق رأی تابع سرمایه باشه، بعد یعنی بعد توافق همه برای تصمیم باشه. بعد میگه اما یه اشکالاتی داره، اینو باید اینجوری اینو چیکارش کنیم، یا تقسیم سودو چیکارش کنیم. حالا سوالات چه جوری من دیگه نمیگم. سوالات باز داریم ما تو حوزه تعاونی. خیلی از بحث ها، بعضی از بزرگوارا من دیدم بحث فقهی انتقادی جدی به تعاونی ها دارن، میگن آقا اقتصاد تعاونی ها، مثلا استاد ما آقای دکتر پیغام، ایشون یکی از کسانی که با تعاونی ها گیرای نظری داره، میگه آقا اقتصاد تعاونی ها حکومت رأس هاست نه حکومت رأی ها. خب میگفتیم این که خوبه که با نگاه انسان محوری، و میگه آقا انسان که تو اسلام مهمه فیزیکش مهم نیست، تمام هویت های فردی و جمعیش با هم مهمه، مهارت هاش، تخصص هاش، قابلیت هاش، تقواش، ولایت چی میشه؟ مگه انسان ها همگنن؟ حالا یه مبنای، من نمیخوام اینو چالش کنم با نظری، به لحاظ این حرف چه ربطی به این بحث داره ها، ولی میخوام بگم ما تو حوزه نظری و تئوریک، تو حوزه تعاونی ها دوستان فقیریم، همچنان دستمون خالیه، به خصوص وقتی اون جریان مقابل میبینیم که جدی داره مناسبات بازارگرایی و خصوصی سازی رو ترویج میکنه. ببخشید دیگه.